بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب اللهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از نصیحت هایی که ابلیس با حضرت نوح در میان گذاشت این بود که من در مواقعی بسیار به انسان نزدیکم و به او دسترسی دارم و می توانم وی رو در زیان و ضرر و خسارت بیاندازم. یکی از اون مواقع خشم، عصبانیت از کور در رفتن. انسان برای اینکه عصبانی نشه، خشمگین نشه، از کوره در نره، نیازمند به دانستن یک سلسله مسائل اصولی بسیار مهم که اگر آدمی به این سلسله مسائل معرفت نداشته باشه قطعا در برابر پیش آمدها از کوره در میره، عصبانی میشه. وقتی هم که عصبانی شد پیغمبر و ائمه طاهرین میفرمایند از هیچ خطری در امان نخواهد بود، مگر اینکه در فضای عصبانیت زمینه خطری پیش نیاد و سالم بیرون بیاد از این حال شیطانی، از این حال نفسانی و ابلیسی. این مطلبی که باید همه مرد و زن بهش توجه داشته باشن اینه که ظرفیت مردم هر کی میخوان باشن، پدر، مادر، زن، شوهر، اقوام، افراد، ظرفیت انبیا و ائمه طاهرین و و اولیاء الهی نیست. اینا ممکنه پیش میاد، قطعیه که در حق انسان کاری بکنن، حرفی بزنن که اون کارشون و اون حرفشون مایه ایجاد عصبانیت بشه. خب وقتی من معرفت به این حقیقت پیدا کنم که انسان‌ها کم ظرفیتن، کم معرفتن، دارای مقام عصمت نیستن، یه کارای ممکنه انجام بدن بر ضد من، یا یه حرفی بزنن یا یه مطلبی بگن. خب من باید با توجه به اینکه این ظرفیت ها کمه بردباری نشون بدم و خودم رو ارزیابی بکنم، ببینم قلبم، اعصابم، مشاعرم، عقلم، بدنم ارزش اینو داره که در مقابل کار اشتباه طرفم یا حرف اشتباه طرفم به آتش عصبانیت بکشم؟ باید ارزیابی کنم، ببینم کار اشتباه او، حرف زشت او چقدر میارزه که لازم من عصبانی بشم، یعنی به قول پیغمبر آتش درونی ایجاد بکنم که به خونم، به جسمم، به قلبم، به عقلم، به اعصابم، به مشاعرم آتش وارد بکنم. چون در روایاتی که بعداً براتون میخونم ائمه ما، پیغمبر ما میفرماید عصبانیت در ارتباط با دوزخه. خب این یه حقیقت که باید بدونم، باید بفهمم، باید آگاه بشم که اولا مردم از پدرم گرفته تا مادرم تا همه در مسیر خطا و اشتباه هم. بله اگه همه مردم حال انبیا و ائمه رو داشتن دیگه مسئله خشم و عصبانیت مطرح نمی شود. دیگه آدم در مقابل چی عصبانی بشه؟ آدم در مقابل خوبی ها که عصبانی نمیشه. اگر همه انسان ها به قول قرآن محسن بودن، نیکوکار بودن، همه انسان ها از ادب کامل برخوردار بودن، همه انسان ها وقار داشتن، همه انسان ها عشق کامل به من داشتن، دیگه موردی برای عصبانیت نبود. اما باید بپذیرم که انسان ها از جمله خودم در مسیر خطاکاری می افتم، در مسیر اشتباه میفتم، دیگرانم میفتن، من با دیگران چه فرقی میکنم؟ حالا که دیگران وارد عملی، حرفی، منشی، روشی شدن که عامل از کور در رفتنم، اونا رو که شناختم، کم ظرفیتم، کاری میکنن که آدم عصبانی بشه، اشتباه میکنن، اونا رو شناختم. حالا بیام خودم رو ارزیابی بکنم، ببینم در مقابل یه زشگویی، یه بلندگویی، یه ناسزا، یه عمل بد در حدم، این که حرفمو گوش نداد، پسرم، مادرم، پدرم، حرف خوبم زدم، حرف درستم زدم، حالا نه هیچ کاری هم نکردم، اصل پدرم شده 80 سالش، مادرم شده 75 سالش، آلمیچر اعصابش سوخته، سوخته کار نمیکنه. تا من از در میام تو یه دوتا فوش نسارم میکنه، یه دوتا بد و بیرای دیگه میگه، داد میکشه، تو هم آدمی، تو هم انسانی، تو هم فرزندی، و هی بگه هی بگه. خب او رو که من شناختم، اینه، کاری هم نمیشه کرد. حالا خودم رو باید ارزیابی بکنم، ببینم اون دوتا بد و بیرایی که به هم گفت، اون رنجی که ایجاد کرد، میارزه من سرمایه های وجودی خودم رو در آتش عصبانیت تباه بکنم؟ و گاهی در حال عصبانیت به پدر حمله کنم، یه مش بزنم تو دهنش، به مادر حمله کنم، یه مش بزنم تو سرش، یا نه عین خودشون جوابشونو بدم، اگر اونا فوش دادن بگم خودتی، اگر اونا منو رنجوندن بگم اصل تو بابا نیستی، مادر نیستی، درو به هم بزنم و برم و همینطور تو خودم بجوشم و ناراحت باشم و عصبانی بشم، هم به خونم، هم به جسمم، هم به قلبم، هم به فشار طبیعی خونم، هم به باز و بسته شدن قلبم آتیش بزنم، آتیش بفرستم، میارزه یا نمیارزه؟ خواهی نمیارزه که عصبانی نشین، ضرر نکن، خسارت نکنی. من دیدم گاهی در اوج عصبانیت افراد سنگکوب کردن و مردن، بچه ها یتیم شدن، زن بیوه شده، 30 خونه و خونواده به عزا گرفتار شدن. خب میبینید ضرر داره، میبینید نمیار، اینا همه بعد معرفته با بعد معرفت به مردم و معرفت به این که میارزه یا نمیارزه. خب قطعا نمیارزه. خب برای چی عصبانی بشم؟ چرا؟ یا آخوند خیلی خوبی داشتیم، بکنم 20 سال هست از دنیا رفته، تهرونی هم نبود، اما من گاهی هفته ای دو بار سه بار می دیدمش، منبری هم بود، این خیلی آدم نرمی بود، خیلی آدم آرومی بود، خیلی آدم راحتی بود. یعنی لیوان آب نبود که یه قطره آب نجسش بکنه، تشت نبود که یه قطره آب نجسش بکنه. یه استخر بود، استخر بزرگ، که اگه گوسفند میکشتن خونشو میریختن تو استخر نجس نمیکرد. از این بالاترم دیده بودم، دریا بودن. شما 100 تا شتر رو ببر کنار دریای شمال، نهر کن، خون 100 تا بریزه تو آب، دریای خزر نجس نمیشه، که با همون موج اول اصلا کل خونا رو رد میکنه، پاک میکنه. انسان باید این گونه باشه. یعنی انقدر ظرفیت انسانی و اخلاقیش گسترده باشه که با این برخوردان نجس نشه، خونی نشه، آتیشی نشه، خودشو ضرر نزنه، خودزنی نکنه. آدمای عصبانی خودزنی میکنن و نمیارزه، چون طرف مقابلش هم آدم معمولی. نمیارزه آدم خرج اون بشه و تو خرج شدن ضرر بکن. این استخر بود، شاید هم بیشتر بالاتر. یه منبر داشت کرج، خودش هم پشت ماشین می نشست، داشت بر می گشت. یه آدم، حالا اونایی که خیلی تهرونیان می دونن من چی میگم، یه آدم یکتی و عشق لاتی، چون من فرهنگ اینا رو همه میدونم. از اولم خونمون تو محلی که بودیم، همسایه خدا رحمتش کنه دیوار به دیوار طیب بودیم تا خونه های اونورتر. افراد زیادی تو محل ما بودن، حالا من اسماشونو ببرم، بعضی پیرمردم ممکنه بشناسنشون و جوانام از اسمشون خندهشون بگیره. اونجور معروف بود. ایشون میگفت، میگه یه آدم عشق لاتی یکتی از بغل من سبقت گرفت، دید من آخوندم. 20 ساله یه 5-6 تا ویراج خطرناک جلوی ماشین من داد، منم دست فرمونم خوب بود، ویراجای اونو رد کردم که تصادف نکن. گفتم خدایا من که این عشق لاتیه رو نمیشناسم، با همم برخورد نداشتیم، این مخصوصا چون من آخوندم اومد جلو ماشین من 7-8 تا ویراج بد داد، اگه من دستورونم خوب نبود تصادف میکردم. من که مقصر نبودم. خدایا اجازه میدی یه ویراج جانانه بیارم جلو ماشینش بدم؟ مثل این که خدایا اجازه دادی، چون نگفتی نه. گفت آماده کردم خودمو که با این ماشین یه ویراج حسابی بدم که حالا بلکه ادب بشه دیگه، با آخوندی دیگه این کارو نکن. گفت ویراجو که دادم، تابستونم بود، شیشه ها پایین بود، اونم ویراج منو رد کرد، ولی با صدای بلند و اولاغ، این چه جور رانندگی؟ حالا گفت من عمامم سرم نبود، محاسن داشتم، به نظرم اومد اون فهمید که من آخوندم، بعد فهمیدم نه اون نفهمیده بود من آخوندم. تا گفت اولاق این چه جور رانندگیه، گفت من پیچیدم جلوش، ترمز کرد، عمامم گذاشتم، عبامم انداختم رو بدنم، ماشینم خاموش کردم، اومدم پایین. این تا دید من آخوندم خیلی ترسید، فکر کرد من قاضی دادگستریم، دادستانم، خلاصه شخصیت مقامدار و قدرتمندم. گفتم که آقای راننده گفتی اولاغ با من بودی؟ گفت نه آقا، به حضرت عباس به شما نبود. گفتم که آخه کسی دوره برمون نبود که تو بودی و من، به من بودی؟ گفت آقا ببخشید، عذر میخوام، من یاد یه چیزی افتادم، تو خودم نبودم، تو اون ذهنم به اون گفتم اولاغ. گفت ببین من که نمیرم سوار ماشینم بشم روشن کنم برم، من باید با تو بگم، حرف بزنم تا بگی به من بودی، ولی ولت نمی کنم. به من گفتی اولا، دیگه چاره نداشت. گفت منو ببخشید، به شما بودم. گفت حالا منو دیده بودی؟ گفت نه. گفتم پس کجا منو شناختی بهم گفتی اولا؟ حلم، بردباری، این که آدم خون و بدن و قلب و اعصاب و خرج عمل بد دیگری و سخن زشت دیگری نکنه. یادتون میمونه خانوما، برادرا، حساب بکنید ببینید، هزینه بشیم مریض بشیم، فشار خونمون بره بالا، ضربان قلب به هم بخوره، میارزه یا نمیارزه؟ قطعا نمیارزه. پک کوره در نه. گفت در ماشین رو وا کرد و اومد پایین، ما رو بغل گرفت، هی منو بوسید، گفت نوکرتم، فدات بشم، قربونت برم، عجب اخلاقی داری، خوب شد با من حرف زدی، ولی تو با عبا عمومه اومدی پایین، من داشتم سکته میکردم، گفتم یه ساعت دیگه اوینم و شلاق باید بخورم. گفت نه من با اوین و این ور اونور کاری ندارم. گفت حالا منو ببخش. گفتم نه، تو به من گفتی اولاغ، من اومدی بغلم کردی با دوتا ماچو بوسه که نمی بخشمت. شب جمعه منو با زن و بچه‌مو خونت دعوت کن، پسته، گز، چلو کباب، نوشابه، اونجا می بخشمت. گو نوکرتم، این کارت من، شب جمعه منتظرم. گو ما هم شب جمعه زن و بچه رو سوار کردیم، هی گفتن آج آقا کجا؟ گفتم یک سفره مفتی امشب گیرمون اومده سر یک کلمه اولاغ. گو این سفره از تو دل اولاغ اومده بیرون، بریم. اومد دیدیم بله، پسته، گز، بادوم، فندوق، شیرینی، نمیدونم کیک، بعدم سفره پنگ کرد. چه سفره‌ای؟ گاج آقا بفرمین. گفتم نه نه، من با زن و بچه‌م سر این سفره نمیتونن بیشون. گو آقا ما خرج کردیم، چرا نمیتونی بیشینی؟ گودم قرآن به من گفته. قرآن؟ گو تو قرآن رو قبول داری؟ گو من نوکر قرآنم، خاک پای قرآن. گودم قرآن به من گفته مالی که یه میلیارد از اول فروردین تا اون فروردین یه کسی خرج کرده، سفر رفته، دختر شوهر داده، پسر زن داده، همه جور خرجی کرده، حالا آخر سال شده 10 میلیون از مخارج سال اضافه اومده، 1 میلیارد مال خدا رو خورده، غذای خدا رو خورده، روزی خدا رو خورده، خورشید خدا رو مصرف کرده، شب و روز رو مصرف کرده، 10 میلیون اضافه اومده، خدا فرموده 2 میلیونش مال دین منه، ببر بده به مرجع تقلیدی که داری، اونا امینن، با تقوان خرج میکنن، گوینده میسازن، نویسنده میسازن، مفسر قرآن میسازن. الان مال تو مال حلال قاطیه با حرام، نمیتونم بخور. گو رو یه قلم کاغذ رو برد، گو آج آقا ما رو که هر رو بردی بینیویز که ما چی داریم. گو خمسش رو همه رو حساب کردم، گودم خونت خمس نداره، اساسات خمس نداره، ماشینت خمس نداره، چی داری؟ یه مغازه دارم. چی توشه؟ جنس، پارچه. گفت سر انگشتی سرقفلی مغازه تو بگو، جنست هم بگو. اونا رو حساب کردم، مثلا 20 سال پیش شد 200,000 تومن. گفتم الان میدی؟ گفت الان ندارم تو خونه. کی میپردازی؟ گفت تو 2 تا قسط، 2 تا 100 تومن. گفتم عیبی نداره، کاغذ رو امضا کن. اومدیم سر سفره، شام و نهار خوردیم، یه عصبانی نشودن، یه بردباری نشان دادن، یه تحمل نشان دادن. مال یکی رو پاک کرد، یه 40 کباب حسابی هم گیر این و زن و بچهش اومد، دوتاییشون هم با هم رفیق شدن، رفت آمد خانوادگی برقرار کرد. حالا اگه عصبانی شده بودن چی؟ بالاخره یه عقه هم دیگر رو میگرفتن، این کت اونو پاره میکرد، این عبای اینو پاره میکرد، اون اونو مش میزد، اون تو گوش اون میزد. باید 110 میومد آقا رو با طرفش رو میبرد کلونتری. حالا بینویسین فردا بیان برین دادسرا، یه 2 ماه هم پلهای دادگستری برو بالا بیا پایین تا برای قاضی ثابت بشه حق با کیه، یا باید در رو رفت زندان یا باید جریمه داد. خود چرا آدم این جاده عوضی رو طی کن؟ اصل مؤمن کلونتری برای چی باید؟ من کلونتری جای مؤمنه. دادگستری برای چی به؟ من دادگستری جای شیعه است، جای آدم با ادبه، جای آدم با محبته. ارزیابی یعنی برای عصبانی نشدن ما باید یه رشته معرفتهایی رو پیدا بکنیم. دوباره بگم که تو ذهنتون بمونه، 1 مردم ظرفیت بالایی ندارن، اشتباه کارن، بد و بیرام میگن به آدم، این مال مردم. اما خودم یه سرمایه های الهی در وجودمه، خونمه، اعصابمه، قلبمه، فکرمه، مغزمه، پوست و گوشتمه، عصبانی شدن یعنی آتیش زدن به همه اینا، رو چقدر بسوزه. گاهی در جا میسوزون آدم میمیره، در جا میسوزون. عصبانیت نداره. بعضیا پلوی دونه دونه تو دیس و دوست دارن، نباید شل و سفت بشه. حالا 30 سال خانوم، 3 تام بچه زایده، تمام وجودش رو هزینه کرده، اینا رو شیر داده، مدرسه برده، اوورده. حالا یه شب این شوهری که عاشق پلوی دونه دونه است که خوب دم کشیده باشه و شل نباشه، دمی نباشه، حالا میاد خونه بعد 30 سال، حالا عشقش پلو، این عشقا هم عشقای بی خودیه، خیلی بی خوده، میبینه که آج خانوم دیست پلو رو گذاشت از صفره، دونه ها به هم چسبیده، این کته شمالی شده. داد داره؟ نه. ناله داره؟ نه. چون شکم نمیارزه. این شکم نمیارزه رو من بگم بقیهش رو ادامه بدم. امیرالمؤمنین حاکم بود در کل کشور. کشور امیرالمؤمنین اون روز 10 برابر ایران امروز بود. اون وقتا میگودن حاکم، الان میگن رئیس جمهور، همون لفظه رئیس جمهور. رئیس جمهور مملکت 10 برابر ایران نماز مغربش و مسجد کوفه خونده، از مسجد اومد بیرون بره خونه، کسی دیگه نبود. دست داده میخواست ببنده، گفت مولای من تشریف بیاریم. امیرالمومنین برگشت اومد در مغازه قصد، گفت 1-2 کیلو گوشت مونده، ورد و برو. امام فرمودن پول 2 کیلو گوشت رو ندارم، من از ریاست جمهوریم هم حقوق نمیگیرم، من یه مشت درخت نخل مدینه دارم، گفتم خورماش درستید بیچینن بفروشن پولشو بفرستن کوفه، من این پولو میزون خرج سالم ارزیابی میکنم، باید 1 سال با این پول زندگی بکنم، پول این گوشتو ندارم. گو علی جان نسیه ببر. گو کی پولشو بیارم؟ گو هر وقت دلت خواست. 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه. فرمود برادر قصد نمیخوام. گو چرا؟ فرمود برای این که اگه من نسیه رو ببرم، هر شب که میخوام بیام مسجد کوفه نماز، همین که در دوکون یه نگاه به من بکنی، نگات اینه علی به ما بده کاری، ها یادت نره با سر رسید داره میرسه با قصاب. من وسط 2 تا نسیه موندم، یکی از تو نسیه ببرم نمیبرم، دومیش شکمم میگه علی گوشت لخم خوبیه، بخر بپز کباب کن بخور، من با شکمم رفیق‌ترم، به شکمم وعده نسیه میدم، میگم شکم صبر کن، علی اگه پول 1 کیلو گوشت گیرش اومد میخره بهت میده. خداحافظ. خداحافظ. بعد گاهی دست میکشید رو شکمش امیر المؤمنین، میگفت مرده باد بنده شکم، مرده باد اونی که گیر شکم. حالا نشسته شوهر ای دیست پلو رو نگاه میکنه، میبینه دونه دونه نی مثل کته به هم چسبیده شمال، داد نداره، عصبانیت نداره که برگرده به خانومش بگه پای مادر ما میشکست نمیومد تو رو ببینه واس ما بیگیره چیه؟ نه اینو نگو، بدون این که حرف بزنی تو دلت نیت کن الهی این پلو که دونه دونه نیم ما به نیت آش میخوریم و بخور سیر میشیم میره تموم میشیم. اگه یه شبم دیدی سفتر آبش کم شده باز تو دلت بگو الهی ما اینو به نیت کوفته تبریزی میخوریم و بخور و بر. اصلا عصبانی من نمیدونم چه دلیلی برای عصبانیت وجود. شما یه دلیل شرعی، یه دلیل عقلی، یه دلیل عرفی میتونین بیارین برای عصبانیت؟ خشم یه جا به ما اجازه داده شده در مقابل کفار، همون در مقابل مسلمونا که کم ظرفیتن اشتباه میکنن، نه به ما اجازه خشم داده نشده. من یه آیه بخونم اواخر سوره اعراف که ائمه ما میگن بهترین آیه مربوط به اخلاق این آیه است. به پیغمبر میگه خزل عفو، خب گذشت مال کجاست؟ مال کجاست؟ گذشت مال ایام آرامش نی، گذشت مال ایام خوشی نی، گذشت مال بغل دیس چلو کباب نی، گذشت مال اونجاییه که یکی اشتباهی کرده، حرفی زده، عملی انجام داده، من الان باید عصبانی بشم. به پیغمبر میگه عفو رو انتخاب کن، گذشت ندیده بگیر. وقتی تو آگاهی به خرج بدی طرفت پشیمون میشه، ناراحت میشه که من چرا در حق او بد کردم و چرا ناسزا گفتم، واقعا پشیمون میشه. خزل عفو، انتخاب کن گذشت، اونم گذشت واقعی رو نه زبونی رو. دلت کینه نداشته باش، رنجیدگی نداشته باش، خزل عفو و امر بالعرف. دائما حبیب من مردمو به کارای پسندیده دعوت کن، دائما اثرم داره. خب این یه مورد که هم مردمو بشناسم و هم خودم را ارزیابی بکنم در هزینه شدن در آتش عصبانیت که میارزه یا نه. یه بحث، سه تا نکتم براتون میگم که یادتونم بمونه. ما یک کلمه ای داریم در قرآن زیاد اومده، تو روایات هم زیاد اومده، ذکر، زال کاف را، ذکر این مصدره. یه معنی ذکر به یاد آوردنه، یه معنیش ما باید یه مقدار مطالعه‌مونو زیاد کنیم، با کتاب انس بگیریم، با کتابای خوب. خیلی هم شیعه کتابای خوب داره، خیلی. اینا رو اول اگه یاد بگیریم بعدن عصبانی نمیشیم. ذکر، ما بشیم ذاکر. حالا سه مورد ذکر رو براتون بگم. این یادم باش، ان سلیمان اوتیا فشکر، خدا به سلیمان همه نوع نعمتی رو عطا کرد، سلیمانم تا آخر عمرش اهل شکر بود. شکر یعنی چی؟ این هم در قرآن هم در روایات. شکر معنی حقیقیش اینه، هزینه کردن نعمت در برنامه‌های مثبت. شما بدنت نعمت، خونت نعمت، گردش خونت نعمت، فشار خون 12 و 11 نعمته، ضربان قلبت نعمته. شکر کن، یعنی این نعمت رو هزینه نکن در آتش ابلیس. شکر یعنی عصبانی نشدن، یه رشتش. خب خیلی نعمت الان پیش من نباید این نعمت ها رو آتیش بزنم، این ناسپاسیه، این ناشکریه. و من میترسم اگر کسی در اوج عصبانیت سکته کنه بیمیره، در عالم بعد بهش بگن حضرت عالی خودکشی کردی و الی ابد باید بری دوزخ، چون توبه نداری، چون مردی دیگه بعد مردن توبه معنی نداره، توبه مال دنیاست. این ترس هست که آدمی که در اوج عصبانیت بره و سنکوب بکنه بگن خودکشی کردی. خودکشی هم گناهیه که جریمش عذاب ابده. اون ور آدم بره جای توبه نیست، زمان توبه مال وقتیه که آدم تو دنیاست. پیاد نعمتهای خدا باش، آتیش نزن. در موردی که خدا راضی نیست، یکیش عصبانیت، هزینه نکنید. یک. و این ایوب ابتلیا فصبر، ایوب 7 سال 12 تا بچهش مردن، خونهاش خراب شد، کشاورزیش نابود شد، از کل اونچه که در دنیا براش مون خودش موند و خانومش. سالم بود، یه دفعه بدنش هم دوچار بیماری شد، سر تا پای بدن توول زد و چرک و خون شد و زخم شد. قرآن مجید میگه نه اینکه کوره در نرفت، عصبانی نشد، حوصله به خرج داد، گفت پروردگار عالم 70 سال میخواست منو در انواع نعمتا ببینه، 7 سالم از عشقش کشیده، نعمتی در اختیار من نباشه. هم ببینید طاقت دارید صبر بکنید. بله که طاقت دارید. اگه شما طاقت نداشتین که صبر بکنید و از کوره در نریم، چرا خدا در قرآن 103 بار ما رو به صبر دعوت کرد؟ چرا طاقت ندید؟ خوبم طاقت دید. پس در برخوردا که یه نوع مصیبته، تو برخوردا یه ناملایم تحمل داشته باش، اکوره در ندید. سوم، و این یوسف ظلمه فقفر، 10 برادر اووردن بیرون کنعان، پیرنشو در اووردن، به قصد کشت زدنش، بعدم بلندش کردن انداختن تای چاه، بعدم رفت به باباشون گودن بچه تو گرگ پاره کرد. کاروان اومد یوسف و اچه آب میخواست بکشه، درو برد مصر. 30 بعد قحطی شدیدی شد، برادرها اومدن مصر نشناختنش، تمام باراشونو پر جنس کرد، گندم داد، جو داد، نخود داد، لوبیا داد، اینا پولشو دادن به کارمندانش، گفت پولاشونو بذارید تو جوالاشون ببرن. سفر دوم، سفر سوم، توی برخوردی شناختنش، اینکل انت یوسف، توی فکر کردن این 30 پیش تو چا تیکه تیکه شده، تموم شد. گفت انا یوسف، بله من داداشتونم. تا رنگا اومد بپره، چون یوسف قدرت عظیمی شده بود، این دهتام گدا گشنه شده بودن، تا رنگشون اومد بپره، خدا میگه در قرآن فرمود لا تصریب علیکم اليوم، امرو مشکلی بر شما نیست، من داداشتونم، شما هم داداش منی، برین پدر مادرمو بیارین. وقتی یعقوب و راحیل و اووردن، برنامه های مهمونی و استقبال تموم شد، یعقوب به یوسف گفت دلم میخواد توی اتاق خلوت خودم باشی و تو. گفت بلندشین تشریف بیاری. اومدن تو اتاق خلوت. گفت بابا برا من میگی 30 پیش برادرها تو رو از من جدا کردن بردن، چیکار کردن؟ گفت آره بابا میگم. گفت بگو بابا جون. گفتش که پدر عفالله اما سلف، خدا از برادران من گذشت کرده، من حق ندارم بگم چی کار کرد، شما هم گذشت کن، منم گذشت کرد. پس اگر زمینه کور در رفتن براتون پیش اومد، هم سلیمان رو به یاد بیارید، ذکر، این بهترین ذکره، هم ایوب رو و هم یوسف رو. گذشت. قدیمان می گفتن در عفو لذتیست که در انتقام نیست. واقعا همینجا حافظ میگه آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با اونایی که اذیتت میکنن مدارا، نه عصبانی. یک کلمه فقط روزه بخونم، یک کلمه. اینم خیلی عجیبه. شما از دکترا بپرسین، آدم گرسنه و آدم تشنه شدید تو مرز عصبانیت، شدید. تو خونه دیدید گاهی پدرتون اومده خیلی گشنشه، داد میکشه، کو سفره، کو غذا، تشنه و گرسنه، در اوج عصبانیت. حالا سید الشهدا گرسنه است، تشنه است، 72 بدن قطعه روبروشه، رو اسب نشسته. یا آدم قوی به عمر سعد گفت من برم کارشو تموم کنم، گو برو. امام دیدی یه نفر داره میاد میخواد خیز برداره حمله کنه، امام در اوج تشنگی و گرسنگی طرف تاخت، تا اومد به طرف ابی عبدالله امام آماده دفاع بود، رسید امام پیش دستی کرد، یه شمشیر زد، پای طرف قچ، خوب درد، خون ریزی، پاشو از رکاب خالی کرد، اون پایی که مونده بود آروم از اسب اومد زمین خوابید، چون دیگه خون داشت میرفت و درد. ابی عبدالله پیاده شد، اومد بالا سرش، فرمود ببرم تو خیمه ها بگم زخم تو دوا بذارم ببندن، نمیدونم چی دارم میگم، نمیدونم شما میگیرین من چی دارم میگم. آدم گشنه و تشنه عصبانیه، چه برسه به این که 72 تا از عزیزانشم تیکه تیکه کرده باشن، این دیگه باید بدترین عصبانیت رو داشته باشه. گفت حسین جان، قوم خیشای من تو لشکرن، منو نبر، صداشون بزن اونا منو بیان ببرن. امام اومد جلوی لشکر و طایفش رو صدا کرد، اومدن از وسط میدان بردنش. اینم یادمون باشه که ابی عبدالله در اوج تشنگی و گرسنگی و داغ عصبانی نشد، بلکه پیاده شد، اومد پیشنهاد کمک، دوا، دارو و پانسمان کرد. خدایا به ما قدرت عمل کردن به خواستهات و عنایت بفرما. خدایا از عصبانیت های گذشته ما بگذر. خدایا آرامش و حلم و بردباری به همه ما عنایت بفرما. خدایا زندگی ما و مرگ ما رو زندگی و مرگ انبیا و ائمه قرار بده.